ساعت 22 به وقت ایران. شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. روز چهارشنبه است، چهارمین روز از مرداد ماه سال 1402. من رویا ملکی درود میگم به شما که شنونده و همراه رادیو فردا هستید و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. اما پیش از هر چیز به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده آخرین اخبار ایران و جهان باشید با همکارم رضا جمالی که اینجا در استودیو همراه ماست. رضا درود بر تو.
درود بر تو رویا و سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان گرامی. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه گفت که تهران در رابطه با دو مکان مشکوک باقی مانده جزئیات جدیدی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه داده است. او افزود اگر ابهام و تردیدی هم باشد با ارائه مدارک و مستندات بیشتر روشنگری خواهد شد. اشاره او به سایت ورامین و ترقوزآباد است که بازرسان آژانس پیشتر گفته بودند در این دو محل آثار اورانیوم کشف کردند. این اظهارات در شرایطی است که تنش‌ها بر سر گسترش برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بالا گرفته و گزارش‌ها حاکی است سه کشور اروپایی باقی مانده در برجام در صدد تمدید تحریم‌ها علیه برنامه موشکی ایران هستند که 26 مهر ماه امسال اعتبار دارد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هنوز به اظهارات محمد اسلامی واکنشی نشان نداده است. الهه محمدی خبرنگار زندانی روزنامه همیهن که مراسم تشییع پیکر مهسا امینی در سقز را پوشش داده بود، روز چهارشنبه با حضور در جلسه نهایی رسیدگی به پرونده‌اش در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران اتهامات وارده دار رد کرد. او گفت که ارتباطی با هیچ دولت خارجی نداشته و افتخار می‌کند که در کنار مردم ایستاده تا صدایشان باشد. سعید پارسایی همسر این روزنامه‌نگار خبر داد که دادگاه برخلاف درخواست این زوج به صورت غیرعلنی برگزار شده و افسود که متن دفاعیه الهه محمدی در توییتر منتشر شده است. جلیل رحیمی جهان آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران از کثرت حضور خودروهای نیروی انتظامی و پلیس و ماموران در خیابان‌ها گفته و افسوده که در هیچ کجای عالم به گفته او هیچ دولت و حکومتی با حداقل عقلانیت رفتاری انجام نمی‌دهد که ملت را از خود دور کند. این نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا افسوده که مسئولیت گشت ارشاد را نه پلیس، نه ریاست جمهوری و نه قوه قضاییه بر عهده نگرفته است. در خبری مرتبط، مجله طنز هفتگی فرانسوی شارلی ابدو هم روز چهارشنبه با انتشار کاریکاتورهایی به بازگشت گشت ارشاد به خیابانها در ایران واکنش نشان داده و تأکید کرده که زنان و دختران ایرانی با تداوم حضور بدون حجاب اجباری خود همچنان حکومت را به چالش میکشند. شارلی ابدو با زبانی کنایه‌آمیز نوشته که چند راهکار را به حکومت ایران برای قانع کردن این خیانتکاران پیشنهاد می‌کند تا آنها به راه راست بازگردند. فعالیت دوباره گشت ارشاد که از سوی کشورهای غربی به دلیل نقش داشتن در سرکوب زنان تحریم شده وجود داشته با موجی از واکنش‌ها در میان فعالان و سازمان‌های حقوق بشری روبرو شده است. در خبر دیگر، یک روز پس از تصویب نهایی نخستین قانون از لایحه دولتی کاهش اختیارات قوه قضاییه در اسرائیل، شماری از دانشمندان انرژی اتمی این کشور هم در اعتراض به این لایحه تهدید به کنارگیری کردند. به گزارش شبکه 13 تلویزیون اسرائیل، دانشمندان عضو کمیته انرژی آن کشور پس از مدتی بحث داخلی در پی تصویب قانون لغو برهان معقولیت در حال بررسی اعلام کنارگیری هستند. به نوشته تایمز اسرائیل، دانشمندان کره اتمی دیمونا در میان صدها نخبه علمی این کشور هستند که در اعتراض به قوانین کاهش اختیارات دادگاه عالی در حال بررسی ترک کار خود هستند. پارلمان اسرائیل دوشنبه دوم مرداد قانون نخست از کاهش اختیارات دیوان عالی را با اکثریت نسبی 64 موافق تصویب کرد. و خبر آخر این که بر اساس آخرین داده‌های جمعیتی، ایران نزدیک به 87 میلیون جمعیت دارد که بر اساس گزارش سایت انتخاب در سراسر کشور تنها 150 هزار تخت بیمارستانی وجود دارد که 20% آن در تهران است. در همین رابطه پزشکان در مورد کمبود تجهیزات پزشکی و بازگشت آنها به روش‌های منسوخ جراحی هشدار دادند.
سپاس از رضا جمالی برای روایت آخرین خبرها از ایران و جهان. اما آنچه در این مجله شبانگاهی خواهید شنید، بولیوی و ونزوئلا دو مشتری جدید برای پهپادهای جمهوری اسلامی. ابراز نگرانی آمریکا از پهپادهای ایران.
روابط نظامی بین ایران و بولیوی به صورت کمک‌های نظامی خواهد بود و در کنارش جمهوری اسلامی هم امیدوار هستش که بتونه جاپای بزرگتری در منطقه آمریکای لاتین در حیات خلوت ایالات متحده.
دور تازه بازداشت بهائیان در ایران، چند بهائی در گیلان به اتهام آنچه تبلیغ تهاجمی و جمع‌آوری هدفمند اطلاعات عنوان شده دستگیر شدند.
هر زمانی که کشور ما با مشکلات متعددی مواجه میشه، جمهوری اسلامی خیلی به جامعه بهائی فشار میاره.
و یونسکو خواستار ممنوعیت جهانی تلفن‌های هوشمند در مدارس شد. برای شنیدن این گزارش رو همراه رادیو فردا بمانید. وزیر دفاع بولیوی گفته کشورش علاقمند به استفاده از تکنولوژی پهپادی ایران است. پیشتر هم ونزوئلا گفته بود که با کمک جمهوری اسلامی در حال ساخت پهپاد است. ماها قبل مقامات امنیتی جمهوری اسلامی گفته بودند که 90 کشور مشتری پهپادهای ایران هستند. اما چرا کشورهای مثل ونزوئلا و بولیوی مشتری پهپاد جمهوری اسلامی شدند؟ سوالی که از فرزین ندیمی تحلیلگر امور امنیتی و دفاعی مقیم آمریکا پرسیدم.
به طور کل کشورها برای تامین نیازهای نظامی و دفاعی خودشون سعی میکنن با کشورهایی که به نوعی متحد نظامیشون یا متحد سیاسیشون محسوب میشن رابطه برقرار بکنن، به خاطر اینکه وقتی که شما با یک کشوری رابطه نزدیک دارین میتونید بهش اطمینان بیشتری بکنین و در مواردی که اختلاف بین توانایی‌ها و امکانات وجود داره این تبادلات میتونه به صورت پایاپای یا بدون انتقال وجه صورت بگیره. یعنی احتمال خیلی زیاد هستش که اگر کشوری مثل بولیوی از ایران هواپیمای بدون سرنشین تهیه بکنه، این کار بدون پرداخت پول و به صورت کمک نظامی یا حداکثر به صورت پایاپای باشه. و در درجه دوم نزدیکی تفکر سیاسی هم خیلی مهم هستش که کشوری مثل ونزوئلا و کشورهای دیگه ممکنه در همین دست میگنجد. ونزوئلا سالهاست که با ایران رابطه سیاسی نزدیکی داره، ونزوئلا هم مثل ایران سالهاست که تحت تحریم هستش و رابطه نظامیشون با ایران برمیگرده به اوایل 2000، زمانی که هوگو شاوز مرتب با ایران سفر میکرده ایران و روی کمک‌های نظامی ایران برای مقابله با اون چیزی که اون روزها اقدامات تنش‌آمیز کلمبیا اسم گذاشته بود و همچنین متحدین آمریکا در آمریکای لاتین حساب. کشور بولیوی هم به نظر من به خاطر سیاست‌های ضد استعماری که در منطقه آمریکای لاتین داره روابط نزدیکی با ایران برقرار کرده و من فکر می‌کنم بسیاری از روابط نظامی بین ایران و بولیوی به صورت کمک‌های نظامی خواهد بود و در کنارش جمهوری اسلامی هم امیدوار هستش که بتونه جاپای بزرگتری در منطقه آمریکای لاتین در حیات خلوت ایالات متحده باز بکنه و جامعه اطلاعاتی خودش رو هم در اونجا مستقر بکنه.
آقای ندیمی، اشاره کردید به جاپایی که جمهوری اسلامی احتمالاً می‌خواد در آمریکا باز کنه. چرا پهپادهای جمهوری اسلامی اینقدر غرب رو نگران کرده؟
طبیعتاً به خاطر اینکه این بی‌سرنشین‌ها میتونن بجز پروازهای شناسایی میتونن بمب پرنده یا عملیات کامیکازه هم مورد استفاده قرار بگیرن، همونطوری که دیدیم در اوکراین تا چه حد موثر هستن. و اگر همین بی‌سرنشین‌ها با همون امکانات یا از همون مدل در کشوری مثل ونزوئلا بولیوی مستقر بشن، دستگی به مدلش میتونه بردی بین 300 تا 1500 حتی تا 2000 تا داشته باشه در نوع آرش دو. بنابراین میتونه واقعاً یک تهدید مهم برای ایالات متحده و متحدین ایالات متحده در منطقه باشه، به ویژه کلمبیا.
اشاره کردید به اینکه میتونه به هر حال تهدید باشه برای ایالات متحده، اما در پهپادهایی که در اوکراین سرنگون شدند یا همین پرنده‌های بی‌سرنشین به گفته شما، ردپای کشورهایی مثل کانادا و اروپا هم پیدا شد که قطعاتی از این پرنده‌های بی‌سرنشین رو این کشورها تامین کرده بودند. برای این چه تعبیری میشه کرد؟
خیلی مشکل هستش، برای اینکه بسیاری از این قطعات کاربرد دو منظوره دارن، هم برای مصارف نظامی و هم برای مصارف غیر نظامی میتونن مورد استفاده قرار بگیرن. شما اشاره به کانادا کردید، مثلا موتور روتکس 912 و 914 که در بی‌سرنشین‌های ایرانی مورد استفاده قرار میگیره، هم برای هواپیمای بدون سرنشین و هم برای مثلا جت اسکی کاربرد داره. بنابراین خیلی سخت هستش که صدور اینا رو این شرکت‌ها و این کشورها بتونن محدود بکنن، ولی خب دارن تلاش خودشونو میکنن و مؤسساتی مثل کار کانفلیکت آرمامنت ریسرچ که داره تلاش میکنه منشأ این قطعات رو شناسایی بکنه و مسیر انتقال اونها رو از شرکت سازنده به مصرف کننده دنبال بکنه و پیدا بکنه، میتونه کمک بکنه تا راههایی بشه پیدا کرد که رسیدن این قطعات حداقل از در نوع اوریجینالش به مثلا جمهوری اسلامی محدود بشه یا جلوش گرفته بشه. ولی متاسفانه به قدری این قطعات زیاد هستن در بازار و کشورهای مثل چین کپی اونها رو تهیه میکنه. همین موتور روتکس الان در چین کپی سازی میشه و صحبتش هست که در ایران هم به همین ترتیب یا با کمک چین یا بدون کمک چین هم کپی سازی و مهندسی معکوس انجام بگیره. بنابراین به مرور زمان این کار ممکنه برای مدتی کار دشوار بکنه، سرعت تولید این بی‌سرنشین‌ها رو در ایران کم بکنه، ولی در نهایت به هر حال اون منحنی یادگیری طی خواهد شد و قطعاتی که تأمینش در بازار بین‌المللی مشکل خواهد بود به تدریج در ایران هم ساخته خواهد شد و طبیعتاً به مشتریانش مثل ونزوئلا و بولیوی هم صادر خواهد شد.
فرزین ندیمی، تحلیلگر امور امنیتی و دفاعی مقیم آمریکا، از مشتریان پهپادهای جمهوری اسلامی گفت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
با روی کار آمدن جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته، آزار و سرکوب بهایان شکلی نظاممند و هدفمند به خود گرفت. از اعدام بهایان در زندانها در اوایل انقلاب تا بازداشت شهروندان بهایی و تخریب خانه و آرامگاه آنها در این روزها. بازداشت تعدادی از بهایان ساکن استان گیلان به اتهام تبلیغ تهاجمی و جمع‌آوری هدفمند اطلاعات آخرین برخوردهای امنیتی با شهروندان بهایی در ایران است. در گفتگو با فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهایی مقیم آمریکا، از او در رابطه با چرایی افزایش این فشارها و بازداشت‌ها در روزهای اخیر پرسیدم.
در تاریخ 40 سال گذشته که باش مواجه بودیم، هر زمانی که کشور ما با مشکلات متعددی مواجه میشه، متاسفانه دولت جمهوری اسلامی خیلی به جامعه بهائی فشار میاد. به عبارت دیگه مشکلات مضاعف کشور منتهی میشه به فشار روی بهائیان. ما اینو در چندین مورد دیدیم. اخیراً هم مسائل زیادی در ایران مطرح شده. ما با مشکلات اقتصادی در ایران مواجه هستیم، با مشکلات زیست محیطی مواجه هستیم، آزادی زنان مواجه هستیم که میخوان به اختیار خودشون لباس بشن. اینا تمام مسائل اجتماعی روز هست که متاسفانه باعث میشه جمهوری اسلامی فشار رو به جامعه بهائی زیاد کنه، که شاید بخواد نشون بده که خیال نکنید این اقلیت‌ها رو هم کنار گذاشتیم. اگر با اکثر جامعه الان در تنش هستیم، با اقلیت‌ها به مراتب بیشتر، چه از فشارهای اقتصادی گرفته، فشارهای غذایی گرفته و حتی فشارهایی که دیگه به متوفیان بهائی هم هست، اونها رو هم آزاد نمیذارن که لااقل روحشون کمی در آرامش باشه.
آقای ثابتان، در سالهای اخیر همواره جامعه جهانی بهایی و فعالان حقوق بشر هشدار دادند و از سرکوب گسترده و هدفمند بهاییان توسط جمهوری اسلامی گفتند. از نظر شما فکر میکنید که این فشارهای جهانی چقدر تونست که سرکوب بهاییان در ایران رو، این فشار رو کم کنه؟
فشار بین المللی خب البته بدون شک مؤثر هست. ببینید در چند سال اول انقلاب، شاید بشه گفت در 10 سال اول انقلاب، شاید بیش از 200 نفر از افراد جامعه بهائی، کسانی که در تشکیلات بهائی، مؤسسات بهائی خدمت می‌کردند، اعدام شدند. واقعا فشار روی جامعه بهائی به شدت زیاد بود. ولی بعد از اون خوشبختانه، و من واقعا اینو با یک نوع خوشحالی میگم، که بعد از اون دیگه کسی رو اعدام، بهائیان رو اعدام نکردن و مسئله میتونست خیلی خیلی جدیتر از این باشه، چون بعضی از حقوقدانان مشکلی که جامعه بهائی باش مواجه هست رو به عنوان مصداق یک نسل‌کشی مطرح کردن و واقعا جامعه بهائی میتونست با یک نسل‌کشی وسیع مواجه باشه. چرا نشد؟ به علت فشارهای بین‌المللی، به علت قطعنامه‌ها و غیره. جایی البته تأسف هست که تمام فشارهای بین‌المللی هنوز نتونسته حقوق مصلوبه بهائیان رو برگردونه، و حالا نه تنها بهائیان، البته بهائیان در حداقل پایین‌ترین بخش حقوق بشر هستن، چون اگر حقوق بهائیان تأمین بشه، مطمئناً حقوق اقلیت‌های دیگر هم تأمین خواهد شد. ولی به نظر میرسه که متأسفانه دولت جمهوری اسلامی نمیخواد کوتاه بیاد و میخواد این فشار رو بگذاره که بتونه به ازای اون فشار روی اقشار مختلف جامعه هم داشته باشه، که بگه من که با باهایا کساله، با خود مسلمان ها، با خود بانوان ایرانی هم این کار رو میکنم. در نتیجه من فکر کنم فشارهای بین‌المللی بی تأثیر نبوده، از این جهت که مسئله رو از آنچه که میتونست واقعا باشه جلوگیری کنه، اما در این حال اون تأثیر رو هم که واقعا بتونه شکوفایی جامعه ایران رو در رابطه با تنوع قومی، تنوع باور و دین داشته باشه رو بتونه ایجاد کنه.
فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهایی مقیم آمریکا، از افزایش فشارها و بازداشت بهاییان در این روزها گفت. شما شنونده رادیو فردا هستید، ما هم بهترین شنونده صدای شما.
این آتش به اختیارا و جو ولایتی ها که میان جلوی مردم ما رو میگیرن و با تهمت و وحشیگری با مردم صحبت میکنن و ادعای مملکت اسلامی و کشور قانون داره و اینا رو میکنن، ایشون بگید اگه تو خیلی با غیرتی دنبال کشور اسلامی تحصیل اسلام اسلام میکنی، قانون میکنی، برو جلوی این بیقانونی حکومتی ها رو بگیر، برو جلوی این بخور بخورا و شپاولای اونا رو بگیر، نه یا به یه تار موی زنا گیر بده. واقعا خجالت آوره که اینجور آدم های هموطن های من باشن و فقط به فکر چاپلوسی اون حکران های دزد و شپاولگر باشید.
من یک پیام دارم به مأمورین گشت ارشاد جمهوری اسلامی ایران، مأمورینی که از بالادستاشان دستور میگیرن و میان برای آزار و اذیت فرزندان مملکت ایران. آیا این مأمورینی که امروز خواهرمون و مادرمون و همسرمون و فرزندمون رو دارن آزار میدن، اذیت میکنن، میزننش، کتکش میزنن، به زندان میاندازن، براش پرونده سازی میکنن، آیا این مأمورین از خودشان سوال کردن که برای یک بار هم که شده بالادستاشان بیان این وحشت رو، این ظلمی رو که دستور میدن به شمای مأمورین که انجام بدید آیا به گردن میگیرن؟ آیا طی این مدتی که گشت ارشاد تا این چندین سالی که به وجود اومده یک ارگانی اومده این سمت گشت ارشاد رو به گردن بگیره؟
این صدا و سیمای جمهوری اسلامی دیگه رسماً شده یک دیوونه خونه، دیگه حال به هم زن، برنامه های تکراری، تبلیغات بسیار زیاد، الان هم که روزخونی و مدعی و خفرستی، نمیدونم اینا میخوان دین این دین ساختگیشون رو با زور تو مغز مردم ایران بکنن.
سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه در بیانیه از تشدید روش‌های سرکوب از سوی نهادهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی علیه زنان و دختران ایران به شدت محکوم کرد و از جامعه بین‌المللی خواست در کنار زنان و دختران ایرانی بایستد. در بیانیه این سازمان حقوق بشری آمده که بازگشت نیروهای گشت ارشاد به خیابان‌ها تلاش مذبوحانه مقامات جمهوری اسلامی برای تثبیت دوباره سلطه و قدرت خود بر زنان است که علیه دهه ها ستم و نابرابری در اعتراضات زن زندگی آزادی مشارکت کردند. درباره اهمیت این بیانیه همکارم رضا جمالی ارزیابی مهدی گلروف فعال حقوق زنان در سوئد رو جویا شده.
تفاوتی که در این بیانیه می‌بینیم اینه که علارغم اینکه هیچ‌وقت نهادهای حقوق بشری بین‌المللی از کشورها نمی‌خوان قانون رو تغییر بدن و معمولاً میرن به سمت تغییر رویه‌ها، این بار ما می‌بینیم که سازمان عفو بین‌الملل به طور مشخص از جامعه جهانی می‌خواد که در مورد لغو حجاب اجباری در ایران از دولت جمهوری اسلامی این درخواست رو مطرح بکنه و مجازات‌هایی که برای اعتقادات مذهبی در نظر گرفته میشه مثل اعدام به خاطر همجنسگرایی یا تغییر دین رو از دایره مجازات ها کنار بذاره. خب این برای اولین باره که اینقدر با صراحت ما می‌بینیم در مورد این موضوع صحبت میشه. و نکته دیگه که توی این گزارش مفصلی هست، باز هم نکته جدیدی هست، اینه که معمولا نهادها سعی میکنن از طریق افرادی که فعال حقوق بشر هستن، کسانی که اطلاعات مربوط به خانواده قربانی یا قربانی ها رو در واقع جمع‌آوری میکنن، بر اساس اون داده ها تحلیل و ارائه بدن. اما این بار می‌بینیم که در بندهای مختلف این گزارش ارجاع داده شده به سخنرانی‌های مسئولین جمهوری اسلامی و تهدیدهایی که مثلا وزیر علوم در مورد دانشجویان گفته که اگه حجاب رعایت نکنند، وزیر کشور در مورد برخورد نیروی انتظامی گفته، ائمه جمعه تهدیدهایی که کردن در مورد پوشش زنان، اینها اومده تو گزارش آورده.
خانم گلرود، در بخش دیگری از بیانیه عفو بین‌الملل از جامعه جهانی هم خواسته شده که تنها به صدور بیانیه اکتفا نکنند و اقدامات عملی انجام بدن. به نظر شما الان چه اقدامات بازدارنده ای جامعه جهانی میتونه برای حمایت از مخالفان حجاب اجباری در ایران انجام بده؟
این خیلی خیلی مسئله مهمیه، به خاطر اینکه نشون میده که بعد از این یک سال بالاخره این نافرمانی مدنی، این تلاش و شجاعتی که مردم به ویژه زنان در خیابان‌ها به خرج دادن، باعث شده اون تصور غلطی که در جامعه غربی وجود داشته نسبت به اینکه مسئله اسلام و حجاب بخشی از سنت و عرف و فرهنگ ایرانی هستش و نباید درش دخالت کنن، برای اولین به عنوان یکی از ابزار سرکوب و مسائلی که مربوط میشه به نقض حقوق بشر در نظر گرفته شده و در مورد پوشش، آزادی پوشش و آزادی اعتقادات که بخش مهمی از اعلامیه جهانی حقوق بشر هست، تو این گزارش تاکید شده که بر اساس گفته های خود مسئولین جمهوری اسلامی اصلا در واقع مردم در ایران این نوع آزادی هایی رو که سالها پیش در اعلامیه های حقوق بشر اومده به عنوان اصول بنیادی رو نداره. این تغییر رویکرد جهان نسبت به مسئله آزادی مذهب و آزادی پوشش در ایران میتونه خودش قدم بزرگی باشه برای اینکه چهره اصلی جمهوری اسلامی، چهره واقعی، تعدادی زن محجبه رو میبرن توی این نهادهای بین‌المللی به عنوان اینکه نشون بدن زنان هم در قدرت هستن در ایران و رضایت زنان رو بخوان نشون بدن، این قدرت ازشون گرفته میشه. که خب تو سال گذشته هم دیدیم که در مورد کمیسیون حق زن این امکان از جمهوری اسلامی گرفته شد و جاهای دیگه. هر چقدر قدرت جمهوری اسلامی توی نهادهای بین‌المللی کاهش پیدا کنه و میزان نفوذش کاهش پیدا کنه، میتونه نوید این رو داشته باشه که در واقع این فشارهای بین‌المللی اثر بیشتری رو همراه داشته باشه.
خانم گلرو، به تغییر رویکرد جهانی به مسئله حجاب در ایران اشاره کردید. در همین زمینه نشریه شارلی ابدو در فرانسه هم که پیشتر کاریکاتورهایی رو در حمایت از اعتراضات اخیر در ایران منتشر کرده، به این قضیه گشت ارشاد واکنش نشون داده. این توجه جهانی به موضوع سرکوب مخالفان حجاب اجباری در ایران چقدر میتونه در ادامه کمک حال این جنبش اعتراضی در ایران باشه؟
واقعیت اینه که اگه من به عنوان یک زن ایرانی که فمینیست هستم بخوام جواب این سوال رو بدم، باید بگم که این واقعا فقط رنج و دردی نیستش که ما زنان توی ایران میکشیم، بلکه زنان ایرانی در یک سال گذشته همراه با جنبش زن زندگی آزادی صدای میلیون ها زن مسلمانی رو که مجبور هستن تن به این قوانین شریعت بدن، تن به حجاب اجباری بدن رو بلند کردن و به خاطر این شما میبینید تو کشورهای همسایه ما هم این نگرانی ایجاد شده. این آگاهی جمعی جهان نسبت به موقعیت زنان در کشورهایی که دولت‌های اسلامی دارن یا اسلام در اونها قدرتمند هست میتونه به نفع همه زنان باشه در جهان، به خاطر اینکه مسئله حق پوشش و آزادی مذهب جزو حقوق بنیادینه. شارلی ابدو به عنوان یکی از نشریه‌های بسیار بسیار پیشرو آوانگارد در مورد آزادی مذهب بارها و بارها این نکات رو در طی 10 ماه گذشته تکرار و تاکید کرده و الان هم با همین کاریکاتور جدیدش یک بار دیگه در واقع نشون داد که همچنان این مسئله در ایران وجود داره، با وجود اینکه 9 ما از دوره قبلی گذشته کاریکاتورهای قبل 7-8 ماه پیش منتشر کرده، ولی با این کار نشون داد که جهان این تصور رو نکنه که خب دیگه اگر مردم در خیابان نیستن به آرامش برگشته و مردم دیگه اعتراضی نمونه.
مهدی گلرو، فعال حقوق زنان در سوئد، از گزارش سازمان عفو بین الملل در مورد تشدید روش های سرکوب از سوی نهادهای امنیتی ایران گفت.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
بنابر آخرین گزارش یونسکو، استفاده از تلفن‌های هوشمند همراه در مدرسه برای دانش آموزان در هر مقطع ابتدایی و دبیرستان آسیب‌زاست و باعث اختلال و کاهش میزان توجه و یادگیری در آنها می‌شود. و حالا یونسکو خواستار ممنوعیت جهانی تلفن‌های هوشمند در مدارس شده. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
افزایش نگرانی ها از استفاده تلفن هوشمند و به کارگیری نامحدود هوش مصنوعی در مدارس. آیا دسترسی دانش آموزان به تلفن های هوشمند در ساعات مدرسه مضر است؟ گسترش استفاده از هوش مصنوعی چطور؟ سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو در آخرین گزارش سالانه نظارت بر آموزش جهانی خود اعلام کرده که بر اساس شواهد زیاد استفاده از تلفن‌های هوشمند در ساعات مدرسه بر روند یادگیری دانش آموزان تأثیر منفی خواهد داشت. این نهاد سازمان ملل متحد توصیه کرده که برای مقابله با اختلال در کلاس‌های درس، بهبود یادگیری و کمک به محافظت از کودکان در برابر آزار و اذیت‌های سایبری، تلفن‌های هوشمند در مدارس ممنوع شوند. پیش از این نیز برخی از کشورهای جهان از جمله انگلستان، فرانسه و هلند استفاده از تلفن‌های هوشمند و ساعت‌های هوشمند را در مدارس به دلیل آسیب‌زا بودن ممنوع کرده بودند. سلامت کودکان و نوجوانان در تعامل با دنیای دیجیتال در چند سال اخیر موضوع داغ سیستم‌های آموزشی بوده است. با این حال بر اساس تحقیقات یونسکو تنها کمتر از 1/5 کشورها به طور قانونی دسترسی به تلفن‌های هوشمند را در کلاس‌های درس ممنوع کردند. اما دلیل اصلی این نوع نگرانی برای استفاده از تلفن هوشمند در مدارس چیست؟ سعید پیوندی، کارشناس آموزش.
مسئله اصلی استفاده فردی دانش آموزان از تلفن همراهشونه در کلاس یا در محیط آموزشی. علت در حقیقت این تصمیم و این برخورد انتقادی هم اینه که اساساً بررسی‌ها نشون داده که تلفن همراه میتونه اون تعادل و ثبات عاطفی که بچه‌ها باید در جریان روز داشته باشن در مدرسه برای اینکه متمرکز بشن در کارهای گروهی شرکت بکنن، در فعالیت‌های اجتماعی مدرسه شرکت بکنن، همه اینا رو میتونه مختل بکنه و در واقع تأثیرات منفی تو رابطه بچه ها با معلم و با بقیه بچه ها بذاره. به خاطر همین هم است که در حقیقت برخوردی کردن انجام میشه به استفاده از تلفن همراه در جریان کار یادگیری در کلاس هست به طور عمده. فراموش نکنیم که یادگیری یک روند اجتماعی و جمعیه و هر چیزی که این روند رو مختل بکنه میتونه یه امر منفی در یادگیری باشه.
این سازمان همچنین نسبت به استفاده از فناوری‌های دیجیتال به طور کلی از جمله هوش مصنوعی در سیستم آموزشی هشدار داده و از فقدان اقدامات احتیاطی پیش از ورود فناوری‌های جدید ابراز تأسف کرده است. در همین رابطه علی سوفستایی متخصص هوش مصنوعی:
استفاده دانش آموزان و دانشجویان از هوش مصنوعی به دغدغه‌های زیادی رو برای هم والدین و هم برای سیستم‌های آموزشی به بار آورده. یکی از بهترین راه‌ها و مسیرهایی که میشه طی کرد عدم انکار قدرت و حضور چنین ساختارهای جدیدی در بحث آموزش هست و پیدا کردن راه حل‌های منطقی در کنترل این تکنولوژی به منظور استفاده حداکثری از محاسن اون و همچنین حداقل کردن مضرات اون برای دانش آموزان و برای نسل جدید هست. به هر حال وجود و حضور هر تکنولوژی میتونه در قدم‌های اول هراس برانگیز باشه، ولی راه مبارزه با اون انکار کردن این مسئله نیست، بلکه پیدا کردن راه حل‌های صحیح هست. مشکلات زیادی رو میتونه هوش مصنوعی برای دانش آموزان به بار بیاره، میتونه اونها رو بسیار تک محور و از در حقیقت حوزه اجتماعی جدا بکنه، روابط عاطفی دانش آموزان رو از بین ببره و حتی مشکلاتی رو هم برای شخصیت خودشون به وجود بیاره. شخصیت‌های پرخاشگر، کسانی که عدم اعتماد به سیستم و افراد دیگه دارن رو هم میتونیم شاهد باشیم. به هر حال وجود و حضور این تکنولوژی به ما این نوید رو میده که باید در این حوزه بسیار فعالتر عمل بکنیم و بتونیم قوانین و مقررات مناسبی رو در این حوزه اتخاذ.
با همه این نگرانی‌ها اما یونسکو در این گزارش به طور کلی به کارگیری فناوری در آموزش رو رد نمی‌کند. یکی از پژوهشگران یونسکو که در نگارش این گزارش هم نقش داشته گفته از مسئله رد پیشرفت‌ها نیست، بلکه باید همراه با پیشرفت‌ها جلو رفت اما نه کورکورانه. اما به عقیده برخی دیگر از کارشناسان آنچه که موجب نگرانی است این است که توصیه برای استفاده از این محصولات فقط توسط خود تولید کنندگان است، نه کارشناسان مستقل.
کیانوش فرید از ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند در مدارس گفت که یونسکو خواستار اون شده ممنوعیت جهانی تلفن‌های هوشمند در مدارس. به پایان این مجله خبری شبانگاهی از رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همراه رادیو فردا بودید. من رویا ملکی در این ساعت به شما بدرود میگم و تا ساعت دیگر با مجله شب در کنار شما خواهم بود و از اینکه ما رو همراهی میکنید سپاسگزارم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و مانم.